یعنی چی؟ این چه کاری بود تو کردی؟
ولم کن.
اندیشه آدم ها سازنده زندگیشونه. به همین دلیله که میگن انسان به هر چیزی که اراده بکنه میرسه. سپاسگزار هستیم از همه شما عزیزان که با بخش اول برنامه های رادیو نمایش همراه بودید. آرزومون این هستش که راه رسیدن به خواسته هاتون همیشه باز و هموار باشه. اما برنامه بعدیمون زندانی دو دیکتاتور قسمت ششم از کتاب گویاست. با هم بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
موزه انقلاب. این کتاب
زندانی دو دیکتاتور. نویسنده یوسف قجوق. راوی فروغ انصاری. تهیه کننده مهدی تقی‌زاده. قسمت ششم.
از همون زمان که منو انداختن توی ماشین مدام به این فکر میکردم که اگه بپرسن چه کاره ای چی بگم. میشه بگم شاگردی میکردم توی سماور فروشی، که البته دروغ نبود، اما این موضوع مال 2 سال پیش بود، نه اون موقع که پاچسبون بودم با سری چپ تراش. مگه میشه بگم سربازم؟ اصلا نباید میگفتم تو قسمت مستشاری ارتش خدمت میکنم. اگه میفهمیدن محل خدمتم کجاست، کاغذایی رو که از اونجا بلند کرده بودم و داده بودم برای چاپ تراکت حسابی کار دستم میداد. ماشین تحریرش رو گرفتیم از جاهد، حالا فقط مونده کاغذش. جورش کن محمد جان. هرچی میکشم از همین دل بدمصبم میکشم. همین جان گفتنای اسد ابراهیمی بود که وادارم کرده بود برم سراغ انبار اداره، برم سراغ کاغذایی که جون میداد برای چاپ تراکت. 1700 برگ بود، شایدم بیشتر. چه میدونستم این قاسم جاهه دستش با ساواکیا و اینا توی یه کاسه است. اسدم نمیدونست، وگرنه عمرن خبت به این بزرگی رو مرتکب نمی شد و جان گفتناشو خرجم نمی کرد. بعدها فهمیدیم ناکس قاسم جاهد نفوذه بوده. فهمیدیم برای اینکه اعتماد کنیم خودش رفته بود ماشین تحریر رو از شهربانچیا گرفته و آورده بود. نقشه بود همش. اما من که اون زمان اینو نمی دونستم نامر چه نقشه ای کشیده تا این جلسات با اون نقشه ها و دورنماهایی که امیر حسینی می گفت نهال نشده به خشکه. تفرگ حسن حسینزاده رو بگو که با چه عشقی تراکت ها رو پخش کرده بود تو بازار. در باز شد و کسی اومد داخل.
پاشو سری.
همون بود که آورده بودم توی این اتاق. بلند شدم بی هیچ حرفی. ساعد دستم رو گرفت و کشید به سمتی. رفتم به همون سمت. کتفم خورد به در و با هم رفتیم بیرون. کمی که رفتیم پیچیدیم سمت چپ و بعد هم رفتیم سمت راست. صدای کوبیدن پا اومد. سرباز بود که پاچسبوند با دیدن همراه هم.
باز کن!
صدای باز شدن کلوند در اومد. آهنی بود. چند قدم که برداشتیم گفت
پاتو ببر بالا.
بردم بالا. نوک پام گیر کرد به چیزی و رفتم که بیفتم. دستش اگه زیر بغلمو نگرفته بود با سر می رفتم توی در آهنی. گرفت و کشید عقب.
هول نشو. آروم برو جلو.
از اونجا که گذشتیم کمی رفتیم جلوتر و ایستادیم. دوباره صدای کوبیدن پا اومد.
باز کن.
صدای باز شدن در اومد. فکر کردم باید باز هم پاهامو ببرم بالا.
رابیوف لانتی.
با حرکت دستش کشیده شدم به جلو. اولین چیزی که فهمیدم بوی تند سیگار بود. ناجور پیچید توی مغز سرم.
بابا آقا کی باشم؟
تو دماغی حرف میزد. لابا چاقم بود که لحن صداش اینجوری بود.
یکی از همونا که میخواستن بخارایی بشن.
حرفش نیش داشت. فهمیدم کسی راپورت جلسه را داده. فقط اونجا بود که حرف بخارایی شده بود.
نگو که خیس کردم خودمو.
گوش تیز کردم به صداهای اطراف. سعی کردم بفهمم غیر از اون دو نفر کس دیگه هم هست یا نه. گفت
نشین.
کجا باید می نشستم؟ با چشمند که چیزی نمی دیدم. دستم رو بردم جلو که جای نشستن رو پیدا کنم. دستم خورد به لبه یه میز. بعد خوردم به لبه یه صندلی. نشستم. فکر کردم حالاست که سوال کنن چه کارم. فکر کردم چی بگم، چی باید میگفتم.
گامت زایده حسابی، نمیپرسی چند قلو؟
گفتم من که کاری نکردم.
رفیقم اولش کاری نکرده بود.
لابد آزرده رو میگفت. وا رفتم، پس شکنجش کرده بودند. درباره چی باید بگم؟
اسمت چیه تو؟
محمد خانساری. اسم کاملمو نگفتم که توی شناسنامه محمد ابوالحسن بود.
خب درباره سگدونیتون بگو.
خودمو زدم به این که منظورتون چیه. سگدونی؟
آره، همونی که اسمشو گذاشته اتحادیه اسلامی حسینی.
اولین بار بود که در اون جلسه شرکت میکردم. اون روز نزدیک 10 صبح رفتم سمت خیابان قیاسی. تابلوی مسجد موسی بن جعفر علیه السلام رو که دیدم پیچیدم داخل کوچه و رفتم داخل. خادم مسجد نشسته بود دم در روی صندلی، رفته بود توی لاک پتو و ها میکرد توی دستاش. کلاه پشمی رو حتی کشیده بود روی پیشونیش. حقم داشت. هوای هفتم اسفند بود. سوز داشت و میسوزوند. سلام کردم غلیظ. سر تکون داد و با سر اشاره به پله‌های آهنی کرد. رفتم بالا. چند نفر اومده بودن و نشسته بودن کنار هم دور بخاری نفتی. با همه دست دادم و نشستم. 10 نفر بودن و با ورود من شدیم 11 نفر. چهره ها غریب بود. مگه چند نفرشون که از قبل میشناختمشون. خاتم منو به همه و همه رو به من معرفی کرد. فهمیدم که من و رضوی اولین بارمونه و جلسات پیش از اون هم بوده و همه با هم آشنا هستن. رضوی آیات از قرآن خوند و خاتم صلوات خواست که آروم فرستادیم. به نام خدا و به یاد امام سوم این جلسه را آغاز میکنیم. خاتم گفت و گلوش رو صاف کرد. این که جلسه رو به یاد امام حسین آغاز کردیم دلیلش هم این هست که نام این تشکیلات رو با مشورت و توافق همه شماها گذاشتیم اتحادیه اسلامی حسینی. پرسیدم پس تعدادمون همین 11 نفره؟ خاتم گفت یه روحانی هم هست که قراره بعدن به جمع ما اضافه بشه. پس میشیم 12 نفر و به عبارتی به تعداد امامان معصوم. این حرف حسن بود. همونجا بود که شناختمش. خاتم لبخندی زد، گفت کاملا درسته، و نفس عمیقی کشید و آروم زیر لب گفت انشالله شرمندشون نشیم و پیروان راستینشون باشیم. سر تکون دادیم همه، گفتیم انشالله. خاتم نگاهش رو سر داد روی صورت همه. البته قرار فقط هسته مرکزی ما دارای همین تعداد باشه و کم کم هر یک از ما باید مسئولیت 10-15 نفر دیگر رو هم به عهده بگیریم. اون وقت نام این هسته مرکزی که ما 12 نفر عضوش هستیم میشه اتحادیه اسلامی حسینی مرکزی و نام زیر مجموعی هر کدوم از ما بدون پسوند میشه اتحادیه اسلامی حسینی. حرفی نزدیم، حرفی هم نداشتیم بزنیم. مسئولیت سنگینی روی دوشمون بود. با یک حساب سرانگشتی فهمیدیم 120 تا 150 نفر عضو اتحادیه میشن و بعدها هر کدوم از 10-15 نفری که زیر مجموعه ما 12 نفر بودن میتونستن افراد دیگه رو جذب کنن و این میتونست تا بی نهایت ادامه پیدا کنه و در نهایت بشه یه لشکر.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
بسته خشت دل منم، دل منم، بسته خسته دل منم، مانده پا به گل منم، مانده پا به گل منم، میکنیم را چرا، میکنیم را کفم روده ای خدای من، دل ز کفم روده ای، هم نفسم تو بوده ای،
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. ملکه احمق ها، اثر چستر هایمز، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 11 10 باربرادک نبش خیابان 126 و خیابان 8 جنب صندوق وام و بیمه سیاه‌پوستا و هفته نامه هارلم بود. نمایشی کی داشت؟ پنجره‌های مشبک کوچک انگلیسی با شیشه‌های لوزی شکل. روزگاری کافه‌ای خوشنام بود و بازرگان‌های سفیدپوست و رنگین‌پوست محله و کارمندان محترمشان مشتری پر و پا قرصش بودند، اما از وقتی که کافه‌های بدنام خیابان 126 را اشغال کردند تا اهالی خیابان 125 را به تور بیندازند، آنجا هم به محلی بدنام بدل شد. جکسون ساعت 7 که وارد آنجا شد با خود گفت این از بهشت بدل شده است به کثافت‌دانی. شب سرد و برفی فوریه از همین ساعت داشت رنگ سرخ صبح را به خود می گرفت. جکسون خود را پشت پیشخوان دراز جا داد و چیزی برای نوشیدن سفارش داد و با دلواپسی به بغل دستی هایش نگاه کرد. کافه مملو بود از اقشار سطح پایین هارلم. صورت های تکیده، دل دوست ها، جیببرها، کیفزن ها، کارگران گنده و نخراشیده با لباس های کار و کت های چرمی، همشان شرور یا خطرناک. سه متصدی هیکلدار کافه پشت پیشخوان روی زمین کثیف این ور و آن ور می رفتند و به این که حرفی بزنند لیوان ها را پر می کردند و سکه ها را دریافت می کردند. گرامافون سکه‌ای جلوی بار سر و صدا می‌کرد و صدای گوشخراش فریاد می‌زد و می‌خواند. گلدی به جکسون گفته بود به محض سفارش دادن اولین نوشیدنی دسته اسکناسش را رو کند، اما جکسون جرأت این کار را نداشت. احساس می‌کرد همه دارن به او نگاه می‌کنند. دومی را هم سفارش داد. بعد متوجه شد همه دارن به هم نگاه می‌کنند. انگار هر کسی از بغل دستیش تومه‌ای بالقوه یا خبرچین پلیس ساخته بود و تصورش را دوباره کنترل می‌کرد. مرد بغل دستی او گفت هر کسی اینجا دنبال چیزی می‌گردد، نه؟ جکسون یک خورد. یعنی چی دنبال چیزی می‌گردد؟ منظورش چه بود؟ او ادامه داد که ببین هر کسی دنبال مشتری می‌گردد. آن کیفزن‌ها که در بغل جمع شدن، ببین بغل در منظورم است، دنبال عده‌ای بی سر و پا می‌گردند، عده‌ای که لایعقل باشند تا اینها بتوانند جیبش را راحت تر بزنند. این مردان داخل کافه فقط منتظرند که کسی یک لحظه پولش را در بیاورد. جکسون گفت به نظرم میاد قبلا شما رو دیدم. اسم شما گاس پارسونز نیست؟ مرد با سوء ظن به جکسون نگاه کرد و از او فاصله گرفت. دوست داشت بداند برای چه جکسون میخواهد نامش را بداند. جکسون گفت فقط به نظرم آشنا اومدی، دلیل دیگه نداره. و دسته اسکناس توی جیبش را لمس کرد و سعی کرد دل و جرأت به خرج دهد و اسکناس را رو کند، اما در گرفتن دعوایی در کافه اجالتاً از این کار معافش کرد. دو مرد با قیافه های نخراشیده پریدند وسط و صندلی ها و میزها را چپه کردند و با چاقوهای زامندار به جان هم افتادند. مشتری های کافه سر برگرداندند و نگاه کردند، اما از جایشان تکان نخوردند و دستشان همانطور روی لیوان هایشان ماند. کسانی چشم را توی کاسه چشم گرداندند و به نظر می رسید حوصله‌شان سر رفته، انگار آنها هر روز هزاران بار از این دعواها می دیدند. یکی از مردها بازوی آن یکی را شکافت، زخمی دهان گشاد و در کت چرم تنگ صاحبش خون ریخت، اما انگار خونش به اندازه دهان گشادگی زخمش نبود. مرد دوم در جواب ضربه ای زد و جلوی کت برزنتی دشمنش را شکافت، اما تنها چیزی که بیرون زد جوهر خشک شده لایه لایه روزنامه باطله بود که مرد برای اینکه گرم بماند دور خود پیچیده بود. مثل دو عروسک پارچه‌ای انگار در حال رقص پا با شدت و حدت با هم مبارزه می کردند و مدام با چاقو خراشی بر آن یکی می انداختند و جای خون لباس های کهنه و کاغذ روزنامه هفته پیش بود که بیرون می زد. عین عروسک. مشتری ها به خنده افتادند. یک نفر گفت مگر می شود این دو مرد با چاقو همدیگر را بزنند، انگار که به کیسه یک فروشنده لباس کهنه چاقو می زنند. آنها فقط دارند افراد دوروبر را فریب می دهند، انگار ما ناظر یک مبارزه دستکاری شده و سرشار از دروغیم. اصلا انگار نمی خواهند به هم چاقو بزنند، اینها هم دیگر را می شناسند، فقط می خواهند سر ما را گرم کنند. یکی از متصدیان کافه با چوب بیسبال کوچکی در دست جلو رفت و ضربه‌ای به سر یکی از آن دو مبارز زد. به زمین که افتاد مرد دیگر خم شد تا دوباره او را پاره پاره کند و متصدی کافه ضربه‌ای هم نثار سر او کرد. دو مأمور پلیس سفید پوست که انگار بوی دعوا به شامشان خورده بود آهسته وارد کافه شدند و دو مبارز را از روی زمین بلند کرده با خود بردند. جکسون با خود گفت شاید اگر الان دسته اسکناسش را نشان بدهد خطری تهدیدش نکند. اسکناس های جعلی را از جیب در آورد، با دقت اسکناسی 10 دلاری از بینشان بیرون کشید و آن را روی میز انداخت. گفت دو تا از این حساب کن لطفا. دو تا خوردم. سکوتی مرگبار حکم فرما شد. تک تک چشم های داخل کافه اول به دسته اسکناس توی دستش، بعد به خودش و بعد به متصدی کافه نگاه کردند. متصدی کافه اسکناس را بالا گرفت و جلوی نور نگهش داشت. با دقت نگاهش کرد، این رو و آن رویش کرد، بین دستانش تکان داد و صدای خشخشش را درآورد و بعد مبلغ را توی صندوق ثبت کرد و اسکناس را داخل صندوق گذاشت و بقیه پول را محکم کوبید روی میز. با عصبانیت گفت
خیلی چی کار کنید؟ سرتون جو به باد بده؟
جکسون در آمد که میخوایی چیکار کنم؟ یعنی بدونن که پول بدم پشم برم؟ اینجوری دوست داری؟
من فقط نمیخوام اینجا دردت سر درست شه.
اما انگار برای گفتن این حرف خیلی دیر شده بود. شخصیت های دنیای تبهکاران از همه طرف جکسون را دوره کردند. جیبرها تقلا میکردند از بین جمعیت خودشان را به او برسانند. کیف زنها جلوی در منتظر ماندند. مابقی کنجکاو و تیزبین او را دوره کرده به وی چشم دوختند. بوکسر بازنشسته درشت هیکلی از بین جمعیت راهش را به طرف جکسون باز کرد و فریاد زد
ای پال مال منه، ای حرامزاده جیب منو زده.
یک نفر خندید. یکی از زنها به او دلگرمی داد که نگذار این مردک تو را بترساند، فقط هایهو دارد. دیگری گفت این بدبخت آسوپاس از وقتی مسیح بچه بوده تا الان 2 سکه 25 سنتی سفید در جیبش نداشته، بنابراین پول که میبیند انگار افسارش از دست میرود. متصدی بار دستش را به طرف چوب بیسبال کوچکش دراز کرد و هشدار داد
نمیخوام اینجا دردت سر دارد که عقبتر باشه.
بوکسور بازنشسته فریاد زد
من پول خودم رو میشناسم، هیچ دلم سه بهم بگه من پول خودم رو نمیشناسم، همه پول خودشون رو میشناسن، لااقل من پول خودم رو میشناسم.
متصدی کافه گفت
فرق بین پول تو و پول آدمای دیگه چیه بگو ببینم.
مردی با جسه متوسط، پوست قهوه‌ای رنگ، پالتوی از جنس موی شتر، کلاه پوست بی‌دستر قهوه‌ای، کت و شلوار آهارزده راه راه قهوه‌ای و سفید، کفش‌های جیر قهوه‌ای و کراوات ابریشمی قهوه‌ای که طرح از پای زرد با دست رویش دوخته شده بود، با انگشتر الماسی به انگشت حلقه دست چپش و یکی از آن انگشترهای مهر طلا به انگشت دست راست، در حالی که دستکش‌هایش را در دست چپش گرفته و دست راستش را آزادانه تاب می‌داد، در ورودی را هل داد و بازش کرد و با لاکی وارد بار شد. وقتی دید بوکسور بازنشسته شانه جکسون را گرفته، یک دفعه سر جایش ایستاد. صدای بوکسور را شنید که با لحنی تهدیدآمیز می گفت آن دسته اسکناس مال من است، نشانش بده ببینم. متوجه دو متصدی کافه شد که نزدیک آمده آماده اقدام بودند. زنها را دید که عقب رفتند. فوراً موقعیت را سبک سنگین کرد و فهمید اوضاع از چه قرار است. راهش را از میان جمعیت باز کرد و خودش را به پشت سر بوکسور رساند. بازویش را گرفت، او را به سمت خودش چرخاند و با لگد محکم به کشال رانش کوبید. بوکسور درشت هیکل رو به جلو خم شد و با خرخری بلند آب دهانش بیرون پرید. مرد قدمی به عقب برداشت و با لگد به شکمش زد. بوکسور که به نفس نفس افتاده بود صورتش پف کرد و با سر به زیر افتاده همانطور دولا ماند. مرد قدمی دیگر به عقب برداشت و با انحنای روی پایش ضربه‌ای به صورتش زد. شدت ضربه طوری بود